بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه سومی که بهش استدلال شده برای وضع مشتق للعام، دیروز عرض کردیم، خلاصش اینه که میگه الفاظ مشتقه استعمال میشوند در من قضا عنه المبدأ به طور کثیر. الفاظ مشتق استعمال میشود در من قضا عنه المبدأ به طور کثیر. فاما ان یقال، به این که استعمال مشتق در این من قضا حقیقت است، فهو المطلوب. و اما ان یقال که مجازه، اگر بگید مجاز است بعیدون، مجازیت بعیدون، بلکه مخالف با حکمت وضعه، چون حکمت وضع تفهیم مقاصد است به وسیله الفاظ. تفهیم مقاصد به وسیله الفاظ به کمک وضع. اگر یک معنایی زیاد مورد ابتلاء مردمه، واضح باید لفظ را برای همون معنا وضع کند، نیاد برای یه معنایی وضع کند که مورد ابتلاعش نادر است و کم. این استدلال. عرض کردیم این استدلال تمام نیست و فیه اولا که بله، الفاظ مشتق در من قضا استعمال می شود کثیراً، لکن این استعمال به لحاظ حال نسبت است و اون حال نسبت هم ظرف تلبس استعمال می شود. به لحاظ حال نسبت، حال نسبت هم همون ظرف تلبسشه. شما اگر گفتید زیدون کان قائمن امس، این حقیقت است، چون لفظ استعمال شده در من تلبس بالمبدأ فی حال نسبه. میگیم اینجور اطلاقات و استعمالات هم که لفظ استعمال شده در من قضا، در من قضا استعمال شده، اما به اعتبار حال نسبت، که حال نسبت هم همون ظرف تلبسه، پس در متلبس استعمال شده، فیکونو حقیقتن، استعمال در متلبس است و به لحاظ متلبس به مبدأ فی حال نسبت، ولو از نظر حال نطق چه دارد؟ انقضا دارد، اما استعمال به اعتبار حال نطق نیست، استعمال به اعتبار حال نسبت است و حال نسبت هم ظرف تلبس و وعاء تلبس. اونجا استعمال نشده است، اونجا استعمال نشده، اون مزوجه در مطلقش استعمال نشده، اینجا میگیم اینایی که هست به اعتبار حال نسبت. این اولا، حالا من بعد خدمتتون هست. و ثانیا، بر فرض قبول کنیم این استعمالات مجاز است و کثیر، اما وقتی بعید است و مخالف با حکمت وضع، که واضح در حین وضع متوجه کثرت باشد، کثرت هم موجود، هم کثرت استعمال در حین وضع باشد، هم واضح متوجه کثرت، میشه بعید، میشه خلاف حکمت وزن. اما اگر کسرت بعد پیدا بشود بعد از وزن، یا کسرت موجوده را واضح ازش چه باشد؟ غافل، نه بعدی دارد و نه خلاف حکمت وزن. پس بعد و خلاف حکمت وزن منوط است به وجود کسرت حین الوزن و به اطلاع واضع از این کسرت، در اونجا ثابت میشه بعد و انا لکم به اثباته. ما احتمال میدیم کسرت بعد پیدا شده باشد، احتمال میدیم کسرت موجوده را آقای واضع متوجهش نبوده، کسرت در یه گوشه دیگری از دنیا بوده که این آقای واضع در گوشه دیگر و متوجهشی نبوده، یا نه یه واضعی بوده کمتر تو بین مردم بوده وقتی خواسته وضع کنه متوجه کسرت. احتمال است دیگه، احتمال میدیم متوجه نبوده. و ازا جا الاحتمال بتلل استدلال، دیگه نمیتونی به این دلیل استدلال کنید. و ثالثاً قبول کنیم استعمال مشتقات در منقضا مجازن علی الکسره، قبول کنیم مجازن علی الکسره، و قبول کنیم که این کسرت در زمان وضع بوده، آقای واضع هم متوجه کسرت، همه را قبول کنیم. قبول کنیم استعمال مشتق در منقضا کثیر علی المجازیه، و قبول کنیم در زمان وضع هم آقای واضع متوجه بوده و کسرت هم بوده، لکن خلاف حکمت وضع نیست، لیس مخالفا لحکمت الوضع، مخالف با حکمت وضع نیست. چرا مخالف با حکمت وضع نیست؟ چون حکمت وضع تفهیم مقاصد است بالالفاظ به معونت الوضع، حکمت وضع اینه، وضع برای اینه که مردم مقاصدشون را به وسیله الفاظ به کمک وضع بیان معلوم کنه. خب اگر وضع یه لفظی رو برای معنای حقیقی وضع کنه، به دنبالش ما بیایم در معنای مجازی استعمال کنیم و استفاده کنیم، باز وضع سهم دارد یا نه؟ اگر وضع نشده بود برای معنایی، استعمال مجازیش میشد غلط، اما همین که وضع شده برای یک معنایی، استعمال مجازی مربوط به وضع، پس باز تفهیم مقاصد است بالوضع لکن علا سبیل غیر مستقیم. به عبارت دیگر حکمت وضع تفهیم مقاصد بالوضع مستقیما نیست، حکمت وضع تفهیم مقاصد است بالوضع مستقیما او غیر مستقیم. آقای واضع میاد لفظ را برای یک معنای وضع می کند، نتیجهش این میشه که ما بتونیم در غیر موضوع علم چی کار کنیم؟ استعمال کنیم. تفهیم شده، میخواد زیاد باشه میخواد کم باشه. شما خیال کردید حکمت وضع تفهیم مقاصد است بالوضع مستقیما؟ ما میگیم نه، حکمت وضع تفهیم مقاصد است بالوضع مستقیما یا غیر مستقیم. مجازم در رابطه با وضعه، چون اگر الان خدمتتونم، چون اگر لفظ برای معنای وضع نشد استعمال یکون و غلطا، چون معنای مجازی معنای چی میخواد؟ معنای حقیقی میخواد، به کمک وضع آمده وضع کرده، خلاف حکمت وضعی. بفرمایید. حالا اجازه فرمایید. و اما درست میفرمایید. و اما مسئله قرینه که بگید نه، حکمت وضع تفهیم بالوضع مستقیما و بلا قرینه است. و اما مسئله قرینه، به ان یقال حکمت وضع تفهیم مقاصد است بلا قرینه، لیکون تلفظو قلیلن و تفهیمو کثیرا. حکمت وضع اینه، واضح لفظو برو معنا وضع می کند تا با وضع مستقیم از لفظ استفاده بشد، احتیاج به قرینه پیدا نشه، و احتیاج به قرینه موجب اطاله کلام است، ولذا وضع استفاده، حکمت وضع استفاده از وضع از چی؟ مستقیما. اگر شما بیاید سراغ مسئله قرینه و بگید حکمت وضع استفاده از وضع است مستقیما، لا اعم. چرا لا اعم؟ برای اینکه در اعم یلزم اعتماد به قرینه و اعتماد به قرینه اطالتون. پس حکمت وضع استفاده از وضع است مستقیما، یعنی علا سبیل الحقیقه. اگر اینجور بیای بگی جوابش اینه، فدفعه به این که بعد از قبول کثرت استعمال در منقضا، بعد از آنی که تو قبول داری در منقضا استعمالش زیاده، فنفس الکسرت و شهره قرینه، خود کسرت و شهرت قرینه است، دیگه احتیاج به قرینه دیگه پیدا نمی کنیم، معونه ای ندارد. اگر لفظ را وضع کند برای عام، احتیاج به قرینه نیست. اگرم وضع کنه برای متلبس، نسبت به من قضا قرینه نمی خواد، قرینه لفظیه نمی خواد، قرینه حالیه نمی خواد، لأن الکسرت و شهره چی؟ لأن الکسرت و شهره قرینه، چون فرض اینه قرینه معینه که در عمه میخواد. میگم شهرت قرینه بر مجازیته، میگم شهرت کافیست، میگم شهرت مجاز مشهور حقیقت میشه، که از تعیونی من نمیگم، مجاز مشهور میگم. پس اگر شما بیایید بگید حکمت وضع تفهیم مقاصد است با خود وضع مستقیما، نه اعم، بر اینکه از اعم یلزم و اعتماد به کی؟ به قرینه لفظیه. قرینه لفظیه چه جور اطاله است؟ اگه اینو بگی جوابش اینه، بعد از آنی که تو قبول کردی استعمال در منقضا کثیره، پس از مجازهای مشهوره. وقتی از مجاز مشهور شد، خود شهرت قرینه است، احتیاج به لفظی هم پیدا نمی کنیم. فتعمل. این سه تا جواب از استدلال به این وجه. و اما مسئله گفتم فتعمل، و اما مسئله بعد، من که نمیخوام خیلی شتیکی کنم، و اما مسئله بعد، خب استبعاد در مقابل حجت مقاومت ندارد، و اما البعد لا یقاوم الحجه، بود نمیتونه در مقابل دلیل استقامت کنه. در المحاضرات یه جوابی داده از این استدلال که به نظر میاد اون جواب ناتمامه. در محاضرات از این استدلال جواب داده به ما حاصل، و حاصل جواب اینه، بعد از آنی که استدلال میکند به کثرت استعمال مشتق در منقضا، استدلال میکنه به کثرت استعمال مشتق در منقضا، و این که حاجت اقتضا میکند وضع للعم را، و ان الحاجت تقتضی الوضع للعم، این استدلال را نقل میکنه، استدلال میکنه به کثرت استعمال مشتق در منقضا، و ان الحاجت تقتضی الوضع لل، بعد جواب میداد میگه لا مانع من ذلک، مانعی نیست که استعمال در معنای مجازی کثیر باشد، لا مانع از کثرت استعمال در معنای مجازی، فان المعانی المجازیه کثیره، معانی مجازی خیلی زیادن، فی باب الاستعارات والکنایات والمجازات، لا سیما فی کلمات و ادبا و فصحا، خیلی مجاز زیاده. تو خیال کردی حالا یه مسئله مشکلی رو به وجود آوردی، لا مانع من کثرت المجاز فان المجازات کثیره. مجاز خیلی زیاده. مجاز در استعارات هست، در کنایات هست، در مجازای مرسل هست، در کلمات ادبا و فصحا که خیلی خیلی زیاد است، و اما در کلمات ادبا و فصحا فکثیر جدا، خیلی اونجا زیاد است. بل المجاز و ابلغ در تبیین مطلب، اصلا مجاز در تبیین مطلب ابلغ است. بل المجاز و ابلغ فی تبیین مطلب و مقصد، و یکفی در باب مجاز ادنا ملابست، یکفی در باب مجاز ادنا ملابست. اجازه بفرمایید من حرف دارم نقل میکنم، اجازه بفرمایید عزیزه، من حالا که نقالم دیگه، در نقال که اشکال، من دارم نقل میکنم، خبرگزار دیگه، خبرگزار حالا یا صدق یا شما در صدق و کذب اشکال داری بگی، من حالا دارم حرف ایشون رو نقل میکنم. و مجاز این کسرتش مانعی ندارد، و مجاز کثیر لا سیما در باب کلمات و ادبا و فصحا، و مجاز یصل بعدنا ملابسه، مجاز یصل بعدنا ملابسه، فلذا من الممکن که یک معنای حقیقی کم باشد اما معانی مجازیش زیاد. این حاصل کلام المحاضرات در جواب از این استدلال. بعد از آنی که استدلال کرده به این وجه که استعمال در من قضا کثیره، حاجت اقتضا می کند که وضع برای اهم شده باشه، بعد جواب میده لا مانع من الکسره، مانع از کسرت نیست، فان المجازات کثیره، مجازات خیلی زیادن در باب کنایات استعارات مجاز مرسل، لا سیما در کلمات ادبا و فصحا و بلغا. بل المجاز و ابلغ، و بل المجاز و افسه، مجاز ابلغ است و مجاز افسه، و مجاز یحصل به ادنا ملابسه، مجاز با یه ادنا ملابسه حاصل میشد، و لذا ممکن است یک معنای حقیقی دارای مجازات کثیره باشد، و لذا ممکن است یک معنای حقیقی دارای مجازات کثیره باشد. این جواب ناتمام است و خلط درش هست، در این جواب خلط و ناتمام. خلطی که در این جواب هست این که بله مجازات کثیره، لکن مجموع من حیث المجموعش کثیره، کثرت مال مجموع من حیث المجموع است، و محل بحث ما کثرت نسبت به یک مورد است. بله شما همه مجازات رو هم حساب کنید، مجازات تو عالم خیلی زیادن، کثرت مجازات مال مجموع من حیث المجموعه. مجاز نسبت به لفظ اسد، مجاز نسبت به لفظ سما، از یه سری معانی حقیقی رو حساب کن، یه طرف معانی مجازیه، یه طرف کتابای قانون رو بگذار، یه طرف این کتابای شعرا و ادبا و فصحا و هنرمندان رو. بله مجاز مجموع من حیث المجموع چجور زیاده، ولی بحث ما که در مجموع من حیث المجموع نی، بحث ما در فرد است، یعنی بحث ما در هیئت مشتق است نسبت به من قضا، بحث در هیئت مشتق نسبت به من قضا. آیا نسبت به من قضا با این کسرت بگیم مجاز است؟ بعیدون. اونی که شما خیال کردید و تصور فرمودید که بعد ندارد، اون نسبت به مجموع من حیث المجموعه، مجموع من حیث المجموع مجازات کثیر است، بعدی هم ندارد، واقع هم هست. اما بحث ما در مجاز نسبت به مورد است. آقای مستدل میگد واضع یرا ان استعمال المشتق فی من قضا کثیر و مجاز، یرا کثیر و مجاز، اگه وضعش کنه برای متلبس، و اگه وضعش کنه برای عام در او مجاز نمیشه. آقای واضع اینجوری داره میبینه اگه برای متلبس وضع کنه در من قضا کثیر است و مجازات زیاد، اگر برای هم وضع کنه مجاز میشه کم یا اصلا مجاز از بین میره. بس اینجاست، خب اینجا بعد دارد خلاف حکمت وضع هم هست. اون کسرت مال مجموعه، من ایسل مجموعه. حاضا من این که کلام ادبا و فصحا و بلغا اون خارج عن محیط تشریع، کلام فصحا و بلغا و ادبا خارج از محیط تشریعه. محیط تشریع محیط سادگویی است، نه محیط استعارات و کنایات. محیط قانونگذاری محیط سادگویی است. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه که تا عربی مبین. باب تشریع باب مکالمات سازجه است، نه باب استعارات و باب کنایات. اگر یه جا در قانون گذاری کنایه میبینید لنکتتن بوده. شما مقایسه میکنید باب کلام ادبا و فصحا را به باب قانون گذاری. محل بحث ما در کجاست؟ در باب قانون گذاریه، در باب مکالمات عادی است. بنابراین یک اشکال اینه، خلط شده بین مجموع من ایس المجموع با مورد. شبهه دوم اینه که باب کلام ادبا و فصحا و بلغا خارج عن محل البحث. محل بحث ما در مکالمات فی محیط تشریع است، در محیط قانونگذاری. مکالمات در محیط قانونگذاری بر ساده بودن است، بر روان بودن است، بر سهولت است. تو کتاب قانون نمیان استعاره به کار ببرن، هنرنمایی کنن. قانونگذاری و قانون نویسی هنرنمایی ندارن، هنرنمایی مال هنرمندانه. ز خارج از محل بحث است، محل بحث ارتباطی پیدا نمی کنه. بله در فساد، در کلام ادبا و بلغا اونجا هرچی سارا و کنایا قشنگتر باشد، کلام را چه می کنه؟ کلام را زیباترش می کنه، کلام را قشنگترش می کنه. اما این چه ربطی دارد به باب کتاب قانون و به باب کتاب تشریع؟ وجه چهارمی که بهش استدلال شده برای اعم، مثل آیه سرقت و آیه حد زنا، مثل آیه از سارق و سارقه وقتا و ایدیه هما و از زانی و از زانیه فجلدو کل واحد من هما مئت جلده، استدلال شده به مثل این دو آیه. کیفیت استدلال اینه، اگر مشتق برای اعم موضوع نباشد، اجراء حد برای زانی و برای سارق صحیح نیست، اجراء حد درباره اونها صحیح نیست و حجتی بر اجراء حد نداریم. اگر استعمال مشتق در من قضا مجاز باشد، حجتی برای اجراء حد درباره اونها نداریم و اجراء حد درباره اونها صحیح نیست. و بما این که این دوتا آیه حجتن بر اجراء حد قطعن، بما این که این دوتا آیه حجتن بر اجراء حد قطعن، پس معلوم میشد مشتق موضوع برای کیه؟ برای عمه. کیفیت استدلال اینه، میگه اگر مشتق حقیقت در ما تلبس باشد، من تلبس نه عم، حجتی نداریم بر اجراء حد نسبت به زانی و سارق و این دو تا آیه نمیتونن حجت باشن. و چون این دو آیه قطعا حجتند، پس مشتق چجوره؟ حقیقت است در عم. خب حالا اول ما باید ملازمه رو بیان کنیم، ولا اینکه میشه کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم چه ارتباطی با هم دارد؟ ما اول باید ملازمه رو بیان کنیم. کیفیت استدلال اینه، اگر مشتق حقیقت نباشد، استدلال به این دعایه ناتمام، حجتی بر اجراء حد نداریم. و بما اینکه این دعایه حجتن بر اجراء حد، پس مشتق حقیقت در اعمه. بیان ملازمه اینکه اگر مشتق در ما تلبس حقیقت است، و نسبت به من قضا مجاز، هر سارقی و هر زانی هنگام اجراء حد من قضاست. کل سارق و کل زان هین اجراء الحد من قضا. وقتی دزدی میکنه که دستش نمیبرن که، وقتی دزدی میکنه دستش میبرن که دزدی نمیکنه که، دزدیش کرده تموم شده حالا اردن دستش میبرن. بعد از آنی که زنا محقق شده دستشو شلاقش میزنن. اجراء حد در باره زانی و سارق دائما بعد از انقضاء، هیچگاه در حال تلبس اجراء حد نمیشه. خب اگر بعد از انقضاء لفظیم که حقیقت است در من تلبس، باید لفظ بر ظاهرش حمل بشد، ظهور آیه اقتضا میکند که من تلبس را حد بزنیم، این آقا نباید حد بخورد، برای اینکه این مصداق مجازی معنای مجازیه و لفظ معنای مجازی را شامل نمیشه. استدلال اینه، سارق و زانی دائما هنگام اجراء حد مبدا ازشون چه شده؟ منقضی. دائما هنگام اجراء حد مبدا منقضی است. و اگر مشتق حقیقت در من تلبسه میشه معنای مجازی، این سارق و زانی میشه معنای مجازی و لفظ معنای مجازی رو شامل نمیشود. الاصل و الحقیقه، ظاهر حقیقت است. بنابراین دو تا آیه نمیتونه دلیل باشد. اجازه بفرمایید من اجازه حرفشون رو بگم. و بما اینکه به این دو تا آیه استدلال شده، پس مجبوریم بگیم مشتق حقیقت در چیه؟ مشتق حقیقت در عمه. میگیم بله هازا هم مصداق برای معنای حقیقی، اونم مصداق معنای حقیقیه. مشتق حقیقت در عمه، ولذا میشه اینا را حد زد. اگر مشتق حقیقت در ما طلب من طلب بس باشد، حجت برای اجراء حد نیست، یعنی که معنای مجازیه و لفظ شامل معنای مجازی نمیشود. پس مجبوریم بگیم برای اینکه اینا حجتن قطعا، مجبوریم بگیم مشتق حقیقت در عمه. برای روشن شدن جواب، توضیح جواب محتاج است به بیان دو امر. توضیح الجواب محتاج الى امرین. یک امر این که عناوین و صفاتی که در دلیل اخذ می شوند گاهی عنوان مشیرند و هیچ دخالتی در حکم ندارد. صفات و عناوینی که در دلیل اخذ می شود قد یکون و مرآتن و عنوانن مشیرا، مرآت است و عنوان مشیره، هیچ اون عنوان و اون صفت دخالت در حکم ندارد. مثل اینکه در روایت دارد، روایت من یادداشت کردم باب 19 از ابواب، روایت 19 از باب 9 یا 10 ابواب صفات قاضیه، در وسائل ابواب صفات قاضی اونجایی که میگه به روات باید مراجعه کرد، روایت 19 ظاهرا در باب 9 از ابواب صفات قاضی میگه که فیض ابن مختار آمد خدمت امام صادق صلی الله علیه و سلام علیه و پرسید که من مسائلم را از کی بپرسم. حضرت اشاره کرد فرمود علیک به هذا الجالس، علیک به هذا الجالس. میگه من بعد نگاه کردم دیدم که، یا پرسیدم دیدم اون کسی که اونجا نشسته بوده زراره بوده. علیک به هذا الجالس، این عنوان دخالت در حکم دارد. علیک به هذا الجالس، جلوسش دخالت در حکم داره، یعنی اگه قائم باشه نه. نه، این جالس رو گفته که چیکار کند؟ زراره رو بشناسوند. اونی که در روایت آمده مشیرن الی زراره علیک به هذا الجالس، این عنوان هیچ دخالت در حکم ندارد. یا میگم اکرم الواقف بالباب، اکرم الواقف بالباب، میگم این که دم در ایستاده است بهش احترام کن. واقف دخالت دارد در احترام یا واقف عنوان مشیره؟ عنوان مشیره. اکرم الواقف بالباب، این که دم در ایستاده اسمشو بلد نبودم به عنوان واقف گفتم. پس صفات و عناوین که در دلیل اخذ میشون گاهی هیچ دخالت در حکم ندارن، فقط عنوان کیان؟ عنوان مشیر و مرآت. مثل ما ورد مشیرن الى زراره علیک باز الجالس و مثل قولک اکرم الواقف بالباب یا اهن الواقف بالباب نعوذ بالله. دوم اینه که نه و گای اخذ می شود که در حکم دخالت دارد، عنوان اخذ می شود ولی این عنوان در حکم دخالت داره، اتصاف ذات به مبدع در حکم دخالت دارد و اینم بر دو قسمه. گاهی عنوان دخالت دارد حدوثاً، عنوان دخالت دارد حدوثاً، یعنی حدوث این عنوان علت حدوث و بقاء حکم از هر دو، دخالت دارد حدوثاً به معنی ان حدوث العنوان تلبس الذات بالمبدا، این حکم دخیل در حکم است ولو از بین هم برود صرف حدوثش موجب حکم است و حکم میماند ولو خودش هم از بین برود. گاهی اینجوریست، حدوث عنوان، حدوث اتصاف به مبدا دخیل در حکم است ولو بعدم از بین برود بازم حکم باقی است. مثل مجازات مفسد، مفسد رو کی مجازاتش میکنن محارب را؟ محارب کی مجازات میشد؟ بعد الاخذ، در حالتی که بعد الاخذ دیگه محارب نی، اون وقتی که دستگیر شد که دیگه محارب نی، تاقی و یاقی نی، مجازات محارب مال بعد الاخذ است، ولی تلبسش به حرب و صدق عنوان مفسد موجب لترتب الحکم ولو اون عنوان از بین برود. حدوث عنوان دخیل در حکم است به معنا ان حدوثه سبب لحدوث الحکم و لبقائه ولو از بینم برود. این یک قسم. و گاهی نه، عنوان دخیل در حکم است حدوثاً و بقائاً، و گاهی دخیل در حکم است حدوثاً و بقائاً. یحرم علی الحائز الدخول فی المسجد یا المکس فی المسجد، یحرم علی الحائز المکس فی المسجد، مکس در مسجد که بر حائز حرام است، دائر مدار حائز است حدوثاً و بقائاً. تا حائز مکس حرامه، از حیث که بیرون آمد دیگه مکس حرام نیست. پس امر اول اینه، عناوین و صفات مأخوذه در دلیل حکم و در لسان حکم، این عناوین مأخوذه در ادله احکام علی اقسام چند تا سه قسم. برای اینکه گاهی عنوان اخذ می شود بلا دخالت له فی الحکم، هیچ دخالت در حکم ندارد، فقط عنوان مشیر است، کما ورد مشیرن الی زراره علیک به هازل جالس. و گاهی عنوان اخذ می شود که دخیل است لکن حدوثاً، دخیل علی سبیل الحدوث، یعنی به معنی این که حادث شد حکم هست ولو او از بین برود، مثل جزاء مفسد. و گاهی دخیل است در حکم حدوثاً و بقائاً، یعنی حکم دائر مدار اون حدوثاً و بقائاً، تا این عنوان و وصف هست حکم هست، وقتی عنوان و وصف نیست حکم هم نیست. این یک امر. مثال که حالا ما ثبوت داریم میخونیم، بفرمایید. چطور؟ مثال که اولا لیس من دعوی المحصل المناقشه فی المثال، حائز از او در مفسد، الان که میخوام اجراحت کنم مفسد نی، فساده آن ما سبب لقتله، ولی اون وقتی میخوایم بکشیمش مفسد چی؟ من حالا قار رو غیر قار نمیخونم، بس فلسفی. الان مفسده؟ زندانه مفسده بیچاره؟ مگه ملکه بگیر؟ محارب دست به شمشیر الانم گردنه میزنه؟ حالا مگه چرا مناقشه؟ حالا محارب، حالا مفسدشو ملکه میگیره. محارب، گردن زن، قاطع و تریخ، عنوان دیگه اش چرا کم لطفی میکنید؟ اون آقا میگه فرق، اون شما میگی مثال قاره و نمیدونم غیر قاره. قاطع و تریخ، قاطع تریخ، حدوسن و بقا اند خالت دارد یا حدوسن؟ حدوسن، من قطع تریخ یقتل، ولو قطعا هنگام قتل دیگه قاطع تریخ نیست، میارنده شومحکمه اونجا که دیگه تو زندانه، زندانه بازم قاطع تریخه. حالا لیس من دبل محصل المناقشه فی المثال. پس امر اول اینه، عناوین مأخوذه در ادله احکام علا اقسام ثلاثه، سه جور متصور است، له اقسام ثلاثه. امر دوم، صور احتمال اول و صورت اول مخالف با ظاهر دلیل است. احتمال اول، احتمال اول و صورت اول مخالف با ظاهر دلیل. لا یصار الیه الا به قرینتن، به معنای اینکه یه عنوانی وقتی در یه دلیلی اخذ شد، بگیم فقط اووردندش به عنوان کی؟ مشیر. فقط و فقط به عنوان مشیر آمده، خودش کاری نیست، خودش هیچ در حکم دخالت ندارد. این خلاف ظاهر است. ظاهر عناوین موضوعیت است. هر عنوانی رو که تو هر حکم اخذ کردن، یعنی این عنوان در این حکم چه دارد؟ دخالت دارد. پس احتمال اول و صورت اول این مخالف است با ظاهر، لأن ظاهر العنوان فی الموضوعیه، ظاهر هر عنوانی در موضوعیته. اما اینکه این عنوان را آورده که چیز دیگری را بفهموند و عنوان مشیر باشد، این خلاف ظاهره. فوری تو نگو دلیلش چیه. من وقتی گفتم ظاهره یعنی بنا عقلا و عرف. عقلا و عرف وقتی یه عنوان رو در یه لسان دلیلی دیدن، میگن این عنوان را آورده برای اینکه چی دارد؟ دخالت. پس احتمال اول خلاف ظاهر دلیله، لأن ظاهر العناوین فی الموضوعیه لا یصار الی الا به حجته. مگه یه حجتی باشد؟ قرینه واضحه باشد، مثل علیک به هازل جالس که قرینه واضحه است و اینکه عنوان عنوان مشیر. و اما دو احتمال دوم، و اما دو احتمال دوم، هر دو موافقن با ظاهر دلیل، هر دو با ظاهر دلیل موافقن، و تعیین احدهما محتاج است الى جهت. هر عنوانی که عقد شده، ما احتمال میدیم دخالت حدوثی داشته باشد، احتمال میدیم دخالتش حدوثن و بقاءن باشه. هر دو با کلام میخوند، هر دو مطابق با ظاهره و ظاهر با هر دو میسازد. اثبات احدهما احتیاج دارد به سوی جهت. برای جهت، جهت معینه، در جهت معینه عرض میکنیم اگر این موضوع حکم و حکم به نحوی هستند که نمیشود دخالت حدوثی و بقایی باشد، اگر موضوع با حکم را که مقایسه میکنیم میبینیم لا یتصور ان یکون الدوران حدوثاً و بقاءاً، تصور نداره دخالتش حدوثی و بقایی باشد، بلکه حتما باید دخالتش دخالت حدوثی باشد. اینجا حکم میکنیم که دخالت حدوثیه. و ذالک چجور میشه که تصور نداره؟ چجور میشه که موضوع را با حکم در کنار هم که بگذاریم تصور نشود دخالت بقاییش، بلکه چاره ای نباشد جز اینکه دخالتش دخالت حدوثی باشه؟ و ذالک الاحد وجهین، این که نمیشه این دخالت حدوثی و بقایی باشد، لاحد وجهین. یا از این جهت که این موضوع یه موضوع غیر قاره، حالا جای قار و غیر قاره، این موضوع موضوع غیر قار، غیر ثابت و عادتا ممکن نیست اجراء حکم در زمان تحقق. موضوع موضوع غیر قار است و غیر ثابت و عادتا اجراء حکم در زمان تحقق موضوع ممکن نیست. خب اینجا میفهمیم که این موضوع چی کار است، این عنوان چجور دخیل است. حدوثه دخیل لثبوت الحکم الى الابد، حدوثش دخیل ثبوت حکم الى الابد، مثل قصاص قاتل. حکم قاتل چیه؟ قصاص. القبض على القاتل، حکم قاتل قصاص. اما متعارفا می شود قاتل را هنگام قتل کشتش به حکم حاکم، یجوز القصاص به حکم حاکم هنگام قتل. نه حاکم اونجا از نه پرونده، از نه دادگاه، نه دادسرا، تو بگو نه اون داره تیر میزنه به او، منم تیر میزنم به او. خب این که بدون حکم حاکم است، تازه نادرم است. قصاص قاتل لا یمکن و متعارفن هنگام قتل. چه یمکن؟ بعد از آنی که کشته و تموم شده دیگه. میدونی دادگستری میگه اول برو دعوا کن بعد بیا، تا دعوا نکردی میگه کار نداریم دیگه، نمیشه قصاص قبل از جنم. میگه اول برو دعوا بکن بعد ما میایم طرف رو میگیریم، در حالی که اشتباه است، اقدامات امنیتی پیش بینی شده در قانون. به هر حال اون آدم بد میگه برو اول دعوا کن بعد بیا. به هر حال اینجا میبینیم موضوع حکم یک موضوع غیر قار، کشتن یوجد و ینسرم و نمی شود متعارفن هنگام تحقق قتل قصاص رو اجرا کرد. فلا بد به ان یقال دخالت این عنوان علا سبیل چیه؟ حدوث فقط. و یا اگر عنوان یک عنوان قابل استمرار است، و یا اگر عنوان یک عنوان قابل استمراره، یه عنوانیه که می شود مستمرن باشد، می شود هنگام تلبس هم حکم چه بشود؟ هنگام تلبس هم حکم اجرا بشود. اگر امریست مستمر و می شود هنگام حکم هم اجرا بشود، اونجا ظاهرا باز از اونایی است که دو قسم درش راه دارد. مال فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.